19 است. ما یک تعداد قابل توجهی از مریضای کووید 19 را امروز در جامعه آقای مجاب داریم که بعد از یک سال هنوز دچار و مصاب به این مشکلات هستند. این مشکل تنگی نفس این شرمنده عزیز ما تنها توصیه که میکنم. من نمیفهمم که اینا برای ادامه درمانی که میگه دواها فایده نکرد. دارو و دوایی که ما مصرف کردیم برای تنگی نفس ما مفید نشده، واقع نشده.
این نظر خودشان است که میگه
ما میخوایم بگم که به کی، به کدام متخصصین مراجعه کردن
و چطور مصرف کردن
به هر حال کرونا جز بیماری است متاسفانه دوباره اینا مصاب مبتلا شدن و بدون شک ریز اینا آسیب دیده، بافت و نسج ریه تخریب شده، دچار مشکلات شده، بدون شک باید دوره و زمان بهبودیش طولانی است، باید بگذره. اما برای درمان معالجه تنها توصیه که من میکنم اینا حتما به یک متخصص بیماری ها و امراض ریه و شش ها مراجعه بکنن که آیا واقعا این مشکلاتشان چقدر جدی است، ممکنه عکس بگیرن، سی تی اسکن بگیرن، تست های لازم برشان انجام میتن، توصیه های لازم صورت میگیره. من تنها توصیه که میکنم ایست که حتما به یک متخصص ریه اگر مراجعه نکردن مراجعه بکنن، اگر مراجعه کردن مجددا مراجعه بکنن، بگین این ما بعد از یکی دو دوره خوب نشدیم و ان شاءالله پیگیری بکنن و اقدامات لازم هم از نظر مراقبت های شخصی انجام بدن. این بسیار مهم است. فیزیوتراپی ریه را باید انجام بدن، تنفس های عمیق در شرایط مناسب انجام بدن، از عوامل محرک ریه و تحریک کننده ریه و شش ها باید اینا خودداری و پرهیز بکنن، هوای سرد، اسپری ها، عطر، ادکلون،
دخانیات،
هر رقم دود مثلا باید دوری شود و همه طور باید مثلا مایعات گرم مصرف بکنن. این چیزها را الان میگم چون وقت نیست اشاره میکنن. ما میخوایم بگیم که تنها توصیه ما ای برای این شنونده عزیز است که حتما به یک متخصص ریه، به یک فوق تخصص ریه اگر در دسترس است مراجعه کنن، یا به یک متخصص امراض داخله یا عفونی انتانی مراجعه بکنن که دقیقاً بررسی شود که مشکلشان در چه حد هست و چه اقدامات لازم داره. در مورد سوال خودشان واقعا ما از نظر علمی کدام توصیه را نمیکنیم.
یک جان تشکر، بخیر باشین و سپاس از شما.
خب دوستان عزیز، با دقایق پایانی برنامه امروز زنده و زندگی رسیدیم. تشکر که صمیمانه با ما همراه بودین. فردا انشالله از تاثیر مثبت و منفی داشته ها و نداشته ها با شما صحبت میکنیم.
حتما باز هم بحث خوبی با شما خواهیم داشت. آن زمان خدا حافظ شما. تشکر میکنم از حضور شما دوستان و ارجمندان و همچنان سپاسگزار هستم از تیم کاربلد زنده باد زندگی که انشالله همیشه موفق باشن. با ما همراه باشید.
خدا بوت یارت، قرآن نگهدارت، سخی مددگارت، سخی مددگاره. خدا بوت یاره، قرآن نگهداره، سخی مددگاره، سخی مددگاره. حالا یار جان خطر دارد جدایی، حالا یار جان خطر دارد جدایی، نهالی به سمر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم که مرگی به خبر دارد جدایی، بیا که ما تو یک جانشینیم که مرگی به خبر دارد جدایی، خدا بود یارت قرآن نگهدارت سخی مددگاره سخی مددگاره، خدا بود یاره قرآن نگهداره سخی مددگاره سخی مددگاره، دل من زین همه غم ها فسرده، دل من زین همه غم ها فسرده، توانم را همه عشق تو برده.
ساعت 10 قبل از ظهر خدمتتان اعلان میکنیم و در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری، البته 10 قبل از ظهر به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده، بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 11 رادیو دری. بانک توسعه آسیایی فعالیت خود را روی طرح 10 میلیارد دلاری خط لوله گاز تاپی تا زمان به رسمیت شناختن حکومت طالبان متوقف کرد. همکارم زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
بانک انکشاف آسیایی گفته است تا زمانی که حکومت طالبان در افغانستان به رسمیت شناختن نشود روی تاپی کار نخواهد کرد. بانک توسعه آسیایی فعالیت خود را روی پروژه 10 میلیارد دلاری خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند، تاپی تا زمان مشروعیت یافتن حکومت طالبان متوقف کرده است. یک مقام ارشد وزارت انرژی پاکستان با اشاره به نشست اخیر مقامات اسلام آباد، ترکمنستان گفته است بانک توسعه آسیایی که پیش از این به عنوان تحصیل کننده و هماهنگ کننده این پروژه فعالیت میکرد، پروژه را متوقف کرده است. مقامات ترکمنستانی فاش کرده است بانک توسعه آسیایی علاقمندی خود را در این پروژه به دلیل رسمیت نیافتن حکومت طالبان از سوی جهان از دست داده است. این مقامات گفتند بانک توسعه آسیایی تمام فعالیت‌ها و پردازش پروژه تاپی را تا اطلاع ثانوی متوقف می‌کند. خط لوله گاز تاپی به طول 1680 کیلومتر، ظرفیت انتقال آن 3.2 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را در سال دارد. قسمت عمده پروژه از افغانستان می‌گذرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
3 طفل افغانستانی بر اثر انفجار مهمات باقی مانده از جنگ در ولایت غزنی کشته شدند. سید اسحاق صالح، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت غزنی، روز سه‌شنبه گفت بر اثر انفجار هاون باقی مانده از جنگ نزدیک قریه قره‌باغی در مرکز ولایت غزنی 3 طفل کشته شدند و 1 طفل دیگر هم زخم برداشت. بر اساس این گزارش، اطفال پس از کشف این مرمی هاوان زمانی که قصد داشتند آن را در بازار محلی به فروش برسانند، بر اثر انفجار آن کشته شدند. پلیس کابل از کشف و ضبط سلاح و مهمات در حومه این شهر خبر داد. عملیات ویژه نهادهای امنیتی و انتظامی طالبان از دو هفته قبل با هدف کشف و ضبط سلاح‌های غیرمجاز و توقیف سارقان و اشرار در مناطق مختلف کابل و مناطق همجوار آغاز شده است که هرچند این عملیات با اعتراض برخی شهروندان و شخصیت‌ها روبرو شده، اما طالبان می‌گویند هدف از این اقدام تأمین امنیت باشندگان است. خالد زدران سخنگوی پلیس کابل با انتشار توییت اعلام کرد در عملیات دیروز نیروهای امنیتی طالبان در ولسوالی کلکان ده‌ها قبض سلاح و مهمات کشف و ضبط شد. با وجود ادعای طالبان درباره تأمین امنیت افغانستان، مناطق مختلف کشور همچنان شاهد حوادث امنیتی مانند قتل، انفجار، سرقت و آدمربایی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام جنایتکارانه برگرفته از خوی تجاوزگری، اشغال و ترور رژیم صهیونیستی در حمله راکتی به حومه دمشق را به شدت محکوم کرد. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به دنبال جنایت رژیم صهیونیستی در حمله راکتی به حومه دمشق که به شهادت دو نیروی مدافع حرم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منجر شد، بر قطعیت بی‌مکافات نگذاشتن این گستاخی و عملیات‌های ماشین ترور رژیم کودک‌کش صهیونیستی تأکید کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد پاسخگو کردن رژیم آپارتایدی اسرائیل در قبال جنایات ضد انسانی از اهداف محور مقاومت در منطقه است. منابع رسانه‌ای از آماده باش رژیم صهیونیستی در مرزهای شمالی از ترس پاسخ ایران به حمله اخیر این رژیم به حومه دمشق که به شهادت دو ایرانی منجر شد خبر دادند. حوالی ساعت 5 بامداد روز دوشنبه رژیم صهیونیستی از جنوب بیروت نقاطی در اطراف دمشق را هدف حمله هوایی قرار داد که با پاسخ پدافند هوایی سوریه مواجه شد. روابط عمومی کل سپاه در اطلاعیه اعلام کرد طی جنایت رژیم صهیونیستی در حمله راکتی به حومه شهر دمشق در سوریه، پاسداران مدافع حرم سرهنگ پاسدار احسان کربلایی پور و سرهنگ پاسدار مرتضی سعید نژاد به درجه رفیع شهادت نائل آمدند. در این اطلاعیه با تبریک و تسلیت شهادت این عزیزان به خانواده‌های معظم شهدا و آحاد پاسداران انقلاب اسلامی و مجاهدان فی سبیل الله تأکید شده است، بیشک رژیم صهیونیستی تاوان این جنایت را خواهد داد. سرپرست نمایندگی دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در ویانا با بیان این که پیشرفت چشمگیری در مذاکرات حاصل شده، حصول توافق را نیازمند تصمیمات سیاسی توسط آمریکا خواند. محمد رضا غائبی سرپرست نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ویانا روز سه‌شنبه ضمن سخنرانی در نشست شورای حکام با موضوع راستی آزمایی و نظارت بر اجرای برجام در جمهوری اسلامی ایران مواضع اصولی ایران را تشریح کرد. غائبی با بیان این که پیشرفت چشمگیری در مذاکرات تاکنون حاصل شده خاطر نشان کرد، در صورتی که آمریکا و سایر اعضای برجام حسن نیت خود را نشان دهند و تصمیمات سیاسی لازم و درستی برای رفع سریع تحریم‌های ظالمانه و غیر انسانی اتخاذ کنند، جنبندی موافقت آمیز مذاکرات دور از دسترس نیست. این دیپلمات ارشد ایرانی همچنین با اشاره به پیشرفت‌های اخیر در همکاری‌ها بین ایران و آژانس و همچنین توافق دو جانبه 5 مارس بین سازمان انرژی اتمی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خطاب به دولت‌های عضو شورای حکام تأکید کرد، جمهوری اسلامی ایران به طور جدی و مؤثر در مذاکرات با اعضای برجام جهت رسیدگی به مسائل مرتبط برای احیای برجام شرکت کرده است. بریتانیا، فرانسه و جرمنی در بیانیه مشترک در جلسه شورای حکام آژانس انرژی اتمی مدعی شدند طرفها به نهایی کردن توافق در مذاکرات ویانا بسیار نزدیک هستند. این سه کشور بدون اشاره به اقداماتی که لازم است کشورهای غربی در خصوص برجام انجام دهند از ایران خواستند برای اجرای مجدد توافق هسته‌ای مهیا شود. پیش از این نمایندگان آمریکا و روسیه هم در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با قرائت بیانیه به نمایندگی از کشورهایشان پرداختند. آمریکا مدعی شده بود که زمان زیادی برای دیپلماسی با ایران باقی نمانده و نماینده روسیه بر عزم جدی ایران در مذاکرات ویانا تاکید کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه هم اعلام کرد که تأخیر در مذاکرات باعث می شود تا توافق برای احیای برجام به خطر بیفتد. خبرگزاری فرانسه به نقل از آن کلر لجندر سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور نوشت توافق هسته‌ای با ایران بسیار نزدیک است و تأخیر در مذاکرات باعث می شود تا توافق برای احیای برجام به خطر بیفتد. و افزود ما به توافق بسیار نزدیک هستیم و ضروری است مذاکرات را به نتیجه برسانیم. دبیر کل حزب الله لبنان با بیان اینکه آمریکا جنایات بسیاری در حق مردم کشورهای مختلف مرتکب شده است تصریح کرد اعتماد به آمریکا جهل و حماقت است. سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان دیروز در سخنانی به مناسبت یوم الجریح یا روز جانباز با اشاره به بحران اوکراین و روسیه آن را مهمترین تحول روز عنوان کرد و گفت آمریکا و بریتانیا اوکراین را به سمت جنگ سوق دادند، زیرا رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود که اولویت این کشور جنگ با روسیه و چین است. نقشه آمریکا این بود که به هر نحوی اوکراین را به سمت جنگ بکشاند و مانع از هر گونه توافق این کشور با روسیه شود. نصرالله همچنین با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری اوکراین مبنی بر اینکه غربی های این کشور را به حال خود رها کردند افزود رئیس جمهور اوکراین امروز ناامید شده است زیرا کمکی از سوی آمریکا مشاهده نکرد. آمریکایی ها حتی گفتند که یک سرباز هم با اوکراین اعزام نخواهند کرد، لذا رئیس جمهور اوکراین آماده است که مطالبات مسکو را بررسی کند. و سپس به موضوع آوارگان اوکراینی پرداخت و گفت نوع برخورد با آوارگان تبعیض بر اساس دین و نژاد و رنگ پوست را به خوبی نشان داد و اکنون این سوال مطرح می شود که آیا این همان تمدن غربی است؟ دبیر کل حزب الله لبنان با بیان این که منافع سیاسی و اقتصادی فقط موازی آمریکا را تعیین می کند خاطر نشان کرد جهان چند ماه پیش شاهد فرار آمریکا از افغانستان بود. رئیس جمهور فراری افغانستان گفته بود که اشتباه من این بود که به آمریکا و شرکایش اعتماد کردم. وی به حرف هیچ کس گوش نکرد و این وضعیت برایش رقم خورد. نصرالله با انتقاد از سکوت جهان در قبال شهادت نمازگزاران در پیشاور پاکستان که توسط عامل تروریست به شهادت رسیدن تأکید کرد علت این سکوت این است که این تروریست ها ساخت آمریکا و سرویس جاسوسی این کشور هستند و برای پروژه آمریکا کار میکنند. روسیه در واکنش به ممنوعیت واردات نفت این کشور در آمریکا اعلام کرد که مسکو جای دیگری را برای صادرات محصول رقابتی خود دارد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا دیروز همزمان با افزایش تنش‌های جهانی با مسکو در پی آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین اعلام کرد واشنگتن اصلی ترین بخش اقتصاد روسیه را هدف قرار داده و تمام واردات نفت، گاز و انرژی از روسیه را ممنوع می‌کند. سفارت روسیه در واشنگتن روز سه‌شنبه اعلام کرد که محصولات انرژی کشور رقابتی و با کیفیت بالا هستند و بعد از ممنوعیت واردات آمریکا مسکو جایی را دارد تا آنها را دوباره هدایت کند. سفارت روسیه همچنین افزود که این اقدام با واشنگتن برای فشار به مسکو به منظور دست برداشتن از منافع ملیش با تمسک به باشگاه تحریمی توهم است. روسیه صبح امروز را موعد آتش بس کوریدور بشر دوستانه در اوکراین اعلام کرد. وزارت دفاع روسیه روز شنبه نیز آتش بس موقت در دو شهر ماریوپول و ولناواخا برای خروج ساکنان این شهرها از محدوده جنگی اعلام کرده بود. اما رسانه‌های روسیه اعلام کردند نیروهای اوکراینی مانع خروج مردم از طریق کوریدورهای انسانی از این دو شهر می‌شوند. خبرگزاری رسمی اسپوتنیک بامداد امروز افزود روسیه آماده همکاری برای ارائه کمک‌های بشردوستانه از کریدور اعلام شده با اوکراین است. این رژیم اصخایی میکنم این رژیم آتش بس در اوکراین از امروز آغاز میشود. فدراسیون روسیه با نامگذاری این اقدام به رژیم سکوت گفت آماده ارائه کریدورهای بشردوستانه از تعدادی از شهرهای اوکراین از جمله کیف است. ستاد هماهنگی فدراسیون روسیه با انتشار این بیانیه اعلام کرد برغم اخلال مداوم از سوی طرف اوکراینی برای باز کردن کریدورهای بشردوستانه، روسیه با توجه به وخامت اوضاع انسانی به دلیل افراط و بیقانونی از سوی ملی‌گرایان و همچنین به منظور تضمین امنیت افراد ملکی و شهروندان خارجی اقدام به برقراری این کریدور کرده است. و فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا به طور رسمی اعلام کرد دیدار تیم ملی فوتبال روسیه مقابل لهستان در پلی‌آف جام جهانی برگزار نخواهد شد و لهستان به فینال این مرحله صعود می‌کند. پیرو تصمیم مشترک اتخاذ شده در 28 فوریه با یوفا مبنی بر تعلیق تیم‌های روسیه از حضور در رقابت‌های تحت پوشش فیفا و یوفا، کمیته سازماندهی فیفا به این نتیجه رسید که لهستان از شرکت در دیدار پلی‌آف مقابل روسیه معاف شد و برای رسیدن به قطر منتظر برنده دیدار تیم‌های سویدن و جمهوری چک خواهد ماند. در پی تحرکات اخیر غرب در نزدیکی مرز روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور 24 فوریه در پاسخ به درخواست کمک نظامی سران جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین دستور عملیات ویژه نظامی در منطقه دونباس را صادر کرد. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. تا ساعت 1 به وقت کابل، روزتان بخیر.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
به نام یگانه هستی بخش، سلام به تمامی شنوندگان و علاقمندان مجموعه برنامه اینجا ایران است. عزیزان همراه، در ادامه سفر و دیدار از شهرستان شاهرود مناسب دیدیم در آخرین لحظه دیداری هم از آرامگاه عارف صاحب نام شیخ ابوالحسن خرقانی در روستای خرقان نو داشته باشیم. با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، در اطراف شاهرود بقعه‌ها و آرامگاه‌های متعددی وجود دارد. این آرامگاه‌ها ضمن اینکه از نظر معماری جزء میراث فرهنگی به حساب می‌آید، مدفن شخصیت‌ها و علما و عرفای بزرگی است و از لحاظ فرهنگی و مذهبی حائز اهمیت می‌باشند. از آن جمله می‌توان از مقبره شیخ ابوالحسن خرقانی نام برد. 23 کیلومتر دورتر از بستام و بر فراز تپه‌ای در روستای قلعه‌نو خرقان آرامگاهی است که بر تابلوی درون آن از قول ابوالحسن خرقانی نوشته شده: هر که در این سرای درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید، که هر آن کس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خانه ابوالحسن بنان ارزد. شیخ ابوالحسن خرقانی، عارف بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری، از چهره‌های بسیار درخشان عرفان ایرانی است که در آزاد اندیشی و مردم گرایی جهانی و وسعت نظر انسانی و تفکر والای عرفانی ممتاز و کم نظیر است. گفتار و کردار این عارف کیهانگرای ایرانی که در نیمه دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری در خرقان شاهرود میزیست، طی نزدیک به 1000 سال همواره مورد توجه، مطالعه و سرمشق عارفان، شاعران، متفکران و محققان بوده. این عارف پاک سرشت و نامی بایزید بسطامی را مقتدای خود میدانسته. افرادی چون ابو سعید ابوالخیر، ابو علی سینا و ناصر خسرو به دیدارش رفته و با او ملاقات کردند و خواجه عبدالله انصاری از مریدان و شاگردان نامدار او بوده. شیخ ابوالحسن خرقانی از آن دسته از عارفانی است که نقش مهمی در پاسداشت فرهنگ ایرانی داشته، ولی شاید افراد معدودی با زندگی و اشعار این عارف بزرگ آشنایی داشته باشند. بنای کنونی آرامگاه خرقانی، این عارف نامدار ایرانی بر پایه مسجدی با گنبدی مخروطی بنا شده که تنها محراب آن مسجد باقی مانده. این محراب برخلاف محراب‌های مساجد دیگر رو به غرب است و گچبری‌های زیبایی مربوط به دوره ایلخانی همراه با خطوطی فارسی از بیانات شیخ بر روی آن دیده می‌شود. این بنای چند ضلعی با نمای آجری در میان محوطه‌ای سرسبز است که علاوه بر آنکه زیارتگاهی برای عارفان است، فضای آرامش بخش را برای بازدید کنندگان فراهم می‌کند و همچون آرامگاه بایزید سلطان العارفین هر ساله پذیرای هزاران گردشگر است. سپس در ادامه سفر و دیدار از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی سمنان، سفری به گرمسار داشته باشیم، منطقه کویری که جاذبه‌های تاریخی و طبیعی بسیاری دارد. گرمسار شهری جذاب و دیدنی است که قدمت آن به دوران اشکانیان باز می‌گردد. در همسایگی این شهر دیدنی یک کویر پهناور، کوه دماوند و چندین قله دیگر قرار گرفته که جلوه بی‌نظیری را برای بازدید کنندگان فراهم می‌آورد. سفر به شهر گرمسار فرصت مناسبی برای آشنایی با آداب و رسوم و فرهنگ غنی ساکنان این دیار است. برخی گرمسار را جزیره اقوام می‌نامند، چرا که 5 قوم مختلف ایرانی، ترک، لور، کرد، عرب و گیلک در کنار یک دیگر زندگی می کنند. لذا شاهد زندگی مردمانی با زبانهای متفاوت در کنار هم هستیم. با توجه به قدمت تاریخی منطقه، آثار ارزشمند تاریخی در این منطقه وجود دارد. مجموعه تاریخی سیاه کوه در پارک ملی کویر یکی از آثار ارزشمند تاریخی است که در شهرستان گرمسار قرار دارد. این مجموعه از کاخهای عین الرشید، شاه عباس و حرم سرا تشکیل شده که بومی ها آن را به نام قصر می شناسند. مهمترین بنای این مجموعه قصر شاه عباس است که جلوگر شکوه معماری ایرانی است.
تجربه آب و هوای کوهستانی در شهر خورشید تابان گرمسار و اینجا منطقه خنک و خوشاب و هوای بنکوه گرمساره.
یه جای باصفا، خوشاب و هوا که همین که صدای آب میاد و یه دور همی حالا یه آشی درست کردیم، فقط مهم این بود که دور هم باشیم.
خیلی عالیه، توصیه میکنم همه گردشگرها بیان از این منظره زیبا کنار رودخونه حبل رود استفاده کنن.
واقعا جای خوبیه، با صفه برای تفریح کردن، مردم قدر این آب بدونن خیلی خوبه.
بنوکوی گرمسار یکی از مناطق نمونه گردشگری استان سمنان به شمار میاد.
همیشه اینجا اینقدر شلوغه گردشگر میاد؟
بیشتر از الان شلوغه.
بنوکو جای خیلی خیلی زیباییه. داریم آش بخوریم؟ بفرمایید آش.
خوشمزه میشه.
بله.
میگیم میخندیم.
چرا اینجا رو انتخاب کردی؟
به خاطر اینکه خب هواش تمیزه. به خاطر رودخونه‌اش.
گردشگر ما گرمساریه دیگه اصولاً همینجاست دیگه.
اینجا چه منطقه با صفایی میایم هر موقع بیایم با فامیلا از اصفهان هم بیام میارمشون اینجا.
مهمترین زیبایی‌های این منطقه هم جاری بودن رودخانه حبل روده.
رودخونه‌اش خیلی قشنگه.
روی بچه‌ها عوض میشه. اینا زیبایی طبیعت دیگه.
رودخونه حبل رود که از اینجا می‌گذره به یه دنیا می‌ارزه.
اگه می‌خواید زیبایی‌های بنکو رو ببینین در مسیر عبورتون سری به این منطقه بزنید. منطقه نمونه گردشگری بنکوه در شمال گرمسار میتونه مقصد مناسب و جدیدی برای گردشگران باشه. حامدی، خبرگزاری صدا و سیما، بنکوه، گرمسار.
اینجا ایران است.
ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران درد من تو دستم باسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم باسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
اینجا ایران است. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران است و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari نیز نشانی اینترنتی ماست. در دامنه های شمالی سیاه کوه خرابه هایی از یک کاروانسرا قرار گرفته. این کاروانسرا از مهمترین بناهای سیاه کوه می باشد که با پلان مستطیل شکل ساخته شده. مصالح عمده جهت ساخت این کاروانسرا سنگ است و در بخش های نیز از آجر استفاده شده. بنای بیرونی این بنا چهار گوش و دارای چند برج با دو دروازه شمالی و جنوبی است و روکار آن از سنگ‌های بزرگ آهکی صیقل شده سفید رنگ است که از کوه‌های مجاور آورده شدند. اطراف این کاروانسرا شش برج بنا شده و سردر آن سنگ بزرگ یک پارچه است. در دو طرف سردر ساختمان دو اتاق کوچک وجود دارد که گویا قراولخانه محسوب می شده. در کنار مدخل کاروانسرا سنگ هایی قرار داده بودند که پاشنه در ورودی در سوراخ آنها می چرخید. درون بنا محوطه بزرگی است که گرداگرد آن 20 اتاق کوچک و یک در بدون روزن با پوشش گچی قرار گرفته. نکته مهم و قابل توجه در این بنا نحوه تهیه آب مورد نیاز ساکنان آن بوده. آب به وسیله دو مجرای روی هم که مجرای زیرین از لوله‌های سفالین و دیگری مانند نهری سنگی از تخت سنگ‌های سفید یک پارچه ساخته شده بود به بنا منتقل می‌شد. این آب مصرفی از چشمه شاه دامنه سیاه کوه به استخرهای بزرگ مقابل بنا منتقل می‌شد. ساختمان این نهر آب برای بینندگان بسیار جالب و شگفت‌انگیز است و بنای آن یکی از شاهکارهای عصر خود به شمار می رود. این بنا که در دوره صفویه تعمیر اساسی شد به بنای شاه عباسی معروف شده. زمان ساخت این بنا به درستی مشخص نیست و در بدنه کنار دروازه شمالی جای خالی یک کتیبه به چشم می خورد. از قرائن چنین به نظر می آید که بنای کنونی بر شالوده یک بنای ویرانه باستانی گذاشته شده. سفال هایی که از اطراف این بنا به دست آمده به احتمال قوی از دوره تیموری و نشانه آن است که این بنا پیش از صفویه برپا بوده.
We'll be right back.
استان سمنان از دیرباز به عنوان یکی از مناطق تأمین کننده نمک ایران شناخته شده. در شهر گرمسار 27 معدن نمک وجود دارد که بخش زیادی از نمک مصرفی ایران را تأمین می کنند. معدن کوهدشت به دلیل ایجاد تونل‌های نمکی و یک غار نمکی دستکند به یکی از معروف‌ترین جاذبه‌های این شهر تبدیل شده. نمای بیرونی این منطقه شبیه به کوه است که با استخراج نمک داخل آن یک غار ایجاد شده. در دهانه این غار سنگ نمک‌های برنگ تیره دیده می‌شود و هرچه پیش روی در طول غار بیشتر شود، رنگ سنگ‌های نمک روشن‌تر می‌شود. داخل غار ستون‌هایی از جنس نمک و طول 12 متر وجود داره که نظر گردشگران را به خود جلب می‌کنه. در بازدید از این منطقه جذاب و دیدنی، زیباترین منظره‌ای که به چشمتان می‌خورد شیارهایی است که توسط باران شستشو شده است. همچنین در طول مسیر کریستال‌های نمک هم خودنمایی می‌کنند که به شکل‌های گلکلمی، تخم مرغی، لایه‌ای با رنگ‌های متنوع دیده می‌شوند. این تنوع رنگ به دلیل وجود عناصر و ناخالصی‌ها در ترکیب نمک است. عزیزان همراه، با پایان یافتن وقت برنامه، گفتار امروز را در همین جا به پایان می‌رسانیم و تا برنامه بعد و دیدار با یکی دیگر از استان‌های ایران، همگی شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم برای یکایک شما سروران گرامی، از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری از یکایک شما سروران گرامی. تشکر میکنیم اگر با ما همراه باشین تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما، مفاخر جهانی، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدوار هستیم که پذیرای ما باشید مثل همیشه. در ادامه برنامه گذشته با شما از تذکره نویس، شاعر و فرهنگ نویس ایرانی قرن 10 و 11 هجری قمری، تقی الدین اوحدی بلیانی سخن میگوییم. با ما همراه باشید. گفتیم که تقی الدین محمد اوحدی دقاقی بلیانی کازیرونی در 3 محرم 973 هجری قمری در اصفهان چشم به جهان گشود. خاندان مشهور بلیانی همه از اولیا و مشایخ اهل طریقت و عرفان بودند. اوحدی دانش‌های مرسوم روزگار همچون صرف و نحو، منطق و ریاضی و قرآن را تا 12 سالگی فرا گرفت و پس از آن به تحصیل حکمت و اخلاق روی آورد. بخش از دوران نوجوانی و جوانی او در یزد و شیراز به تحصیل علم نزد بزرگان آن روزگار گذشت. در همین ایام به وادی عرفان و تصوف کشیده شد. اوحدی با رباعی که در جشن پیروزی شاه عباس بر ازبکان خواند لقب شاه پسند گرفت. اواخر سال 1014 هجری قمری همراه دوستانش عازم هند شد. در این سفر که گروهی از فارسی دانان و شاعران همراه او بودند، از طریق شیراز و کرمان و قندهار به لاهور رفت. سال دقیق در گذشته او مشخص نیست. تنها می دانیم که اوحدی تا سالهای 1038 و 1039 هجری قمری در قید حیات بود. همچنین گفتیم که یکی از آثار اوحدی کتاب ارزشمند عرفات العاشقین و عرصات العارفین است که به عنوان یک تذکره عمومی در میان محققان شناخته شده و مؤلف سرگذشت و اشعار نزدیک به 3500 شاعر فارسی زبان را در 8 جلد تدوین کرده است. تذکره عرفات العاشقین و عرصات العارفین بزرگترین سرگذشتنامه شاعران فارسی گوی از آغاز سرایش شعر فارسی تا عصر مؤلف در اواسط قرن 11 هجری قمری است که هم به لحاظ حجم و هم به لحاظ محتوا از مهمترین تذکره های شعر فارسی است. سبک نگارش عرفات کاملا یک دست نیست و تفاوت های در بخش های این اثر مفصل دیده می شود. شیوه او در نگارش از نظر نوع نثر متکلف و مصنوع است و هنگام توصیف شعرا غالبا نثرش مسجع شده است. دوستان، یکی دیگر از آثار ارزشمند به یادگار مانده از تقی الدین اوحدی فرهنگ لغت ارزشمند است که سرمه سلیمانی نام دارد. یکی از انواع نثر فارسی که در قرن 11 هجری قمری رواج بسیار داشته لغت نویسی است. این نوع از قرن 5 هجری قمری به بعد بنا به ضرورت پدید آمد و پیوسته گسترش یافت. در واقع همان نیازی را که شاعران و اهل قلم آذربایجان و نقاط غربی ایران در قرن پنجم داشتند، در دوره‌های بعد ادیبان سرزمین‌های غیر فارسی زبان نیز احساس کردند. کشور هند از سده 10 و 11 هجری قمری به بعد یکی از گهواره‌های ادب فارسی به حساب می‌آید. هزاران شاعر و نویسنده در دربارهای متعدد گرد می‌آمدند، تاریخ می نویشتند، شعر می سرودند و در علوم گوناگون قلم می زدند. به علت ناآشنایی بسیاری از دوستداران ادب با لغات و اصطلاحات خاص کتاب‌ها و دیوان‌های شعر، وجود کتاب‌های لغت که نیاز آنها را برطرف سازد ناگزیر بود. شاید بتوان قرن 11 هم را در میان این دوران اوج این نیاز دانست. در آن عهد کتاب‌های بسیاری در فن لغت هم در ایران و هم در هند نوشته شد که معروفترینشان عبارتند از فرهنگ جهانگیری، مجمع الفرس سروری، فرهنگ رشیدی، فرهنگ جعفری، سرمه سلیمانی و از همه معروفتر برهان قاطع. خوبان شنونده، در خدمت شما هستیم از برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. با ما همچنان همراه باشید. یکی از شاخه های مهم فرهنگ نویسی فرهنگ های فارسی به فارسی است که در کنار فرهنگ های دو زبانه یا چند زبانه قرار دارد. ویژگی مشترکی این آثار اشتباهات فراوان در نقل کلمات و گزارش هاست که البته این امر از اعتبار این فرهنگ ها کم نمی کند. در ابتدا فرهنگ نویسان تنها تقلید محض از لغت فارسی اسدی کردند و کارشان تا حد زیادی رونویسی از روی آن، یا بهتر است بگوییم رونویسی از روی نسخه های متعددی آن است که در طول زمان دستکاری شده و با هم تفاوت زیادی دارند و کاستی ها و افزودنی های عجیب و غریبی نسبت به یکدیگر دارند. با مرور زمان آثار به تقلید از لغت فرس اسدی نوشته شد و در دسترس ادبای بعد قرار گرفت. غلط‌های این فرهنگ‌ها ضمن تکرار اشتباهات گذشتگان عمدتاً در نحوه نوشتن برخی واژه‌هاست. واژه‌هایی که یا خود واژه‌ها غالباً آنها را به گمراهی کشانده و یا گزارشی که برای یک واژه در بیتی در نظر گرفته شده نادرست بوده است. با مرور زمان با افزایش تعداد لغات به طور عموم فرهنگ ها به دو دسته مهم تقسیم می شدند. یکی آنها که همراه با شاهد شعری بود و دوم آن دسته از فرهنگ ها که تنها به ذکر عناوین واژه ها با معانی متعددشان اکتفا می کرد. از میان این دو گروه به طبع فرهنگ های نوع اول که همراه با شاهد شعری بود معتبرتر و غنیتر بود. فرهنگ جهانگیری و رشیدی و مجمع الفرس سروری از جمله فرهنگ‌های همراه با شاهد شعری است. در فرهنگ‌های نوع دوم که در رده لغت‌نامه‌های بدون شاهد قرار می‌گیرد، مؤلف کمتر بر نقد و بررسی پرداخته است. فرهنگ جعفری، سرمه سلیمانی و برهان قاطع از این دسته به شمار می‌روند. تصحیح فرهنگ‌های بی‌شاهد بسیار دشوارتر از فرهنگ‌های با شواهد شعری است. در این گونه فرهنگ‌ها مصحح با انواع تحریف‌ها و تعبیرات بی‌پایه و گزارش‌ها و واژه‌های جعلی روبروست. مصحح باید تمام آنها را بشناسد و به مخاطب معرفی کند و برای سخنان خود تا حد ممکن شواهدی از آثار پیشینیان چه به نظم و چه به نثر ذکر کند. تقی‌الدین اوحدی کتاب سرمه سلیمانی را در اوایل قرن 11 هجری قمری نوشت. وی در مقدمه کتاب گفته است: بعد از اینکه کتاب‌های مختلف را که به طور مشروع در لغت نوشته شده خوانده، تصمیم گرفته کتاب از لغات مشکل و غیر متعارف فارسی فراهم آورد تا ضمن مختصر بودن از حشو و زوائد عاری باشد. سرمه سلیمانی لغتنامه فارسی به فارسی بدون شاهد مثال است که فقط معانی و توضیحات واژه ها را در بر دارد. ترتیب لغات بر حسب حرف اول و آخر و به تعداد 32 حرف است. تعداد لغاتی که در این کتاب معنا شده 5650 است. این واژه ها شامل لغات و اصطلاحات فارسی غیر معمول است که در متون قرون اولیه نظم و نثر فارسی به کار می رفت و اغلب بعدها فراموش شد. اسامی بعضی اشخاص، اماکن، رودها، کوهها، شهرها، گیاهان و بعضی اصطلاحات و ترکیبات است. مؤلف برای هر واژه سعی کرده است معانی گوناگون آن را بیاورد و وجوه مختلف را که یک لغت به خود گرفته است ذکر کند و همچنین ضبط‌های مختلف آن واژه و مترادف‌های آن را همراه لغت بنویسد. در فرهنگ سرمه سلیمانی غیر از واژه‌های فارسی تعدادی کلمات عربی، هندی، ترکی، یونانی قدیم و اندکی لغات مجهول وارد شده که به نظر اوحدی همه آنها فارسی است. سرمه سلیمانی یکی از مآخذ اصلی فرهنگ ارزشمند برهان قاطع نوشته محمد حسین ابن خلف تبریزی است.
گر بزنندم به تیر در نظرش بیدری دیدن او یک نظر زد چو منش خون بهاست زد چو منش خون بهاست
سلسله موی دوست سلسله موی دوست حلقه دام بلاست حلقه دام بلاست هر که در این حلق نیست هر که در این حلق نیست فارغ از این ماجراست فارغ از این ماجراست
مالک ملک وجود حاکم رد و قبول هرچه کند جور نیست ور تو بنایی جفاست ور تو بنایی جفاست هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب عهد فراموش کند مدعی بی وفاست مدعی بی وفاست هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب هر که به جور رقیب یا به جفای حبیب خراموش کند مدعی بی وفاست مدعی بی وفاست
سلسله موی دوست سلسله موی دوست حلقه دام بلاست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست فارغ از این ماجراست
شیرین دعاست کز لب شیرین دعاست کز لب شیرین دعاست کز لب شیرین دعاست
سلسله موی دوست سلسله موی دوست حلقه دام بلاست حلقه دام بلاست هر که در این حلقه نیست هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست فارغ از این ماجراست فارغ از این ماجراست فارغ از این ماجراست
دوستان عزیز شنونده با پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم اگر نظر پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید به این دو شماره به ما پیامک ارسال بکنید 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان سپاس از همراهی شما تا برنامه دیگر خدایار و نگهدارتان باشد.
خب دوستان، در خدمتتان هستیم. لحظات پر از معنویت برایتان آرزو میکنیم. میریم برنامه قرار بندگی را با هم میشنویم و با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
بس از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا گردیم کمی مجده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده رازهاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. بندگان خوب خدا، مهربانان خدا جو، سلام بر شما. توفیق دیگر دست داد تا در نیم روزی دیگر و در آستانه نیاز گفتن و راز شنیدن با یکی دیگر از برنامه‌های قرار بندگی با شما یاران همدل باشیم. الهی گر زارم در تو زاریدن خوش است، ور نازم به تو نازیدن خوش است. یا رب دل پاک و جان آگاه هم ده، آه شب و گریه سحرگاه هم ده. در راه خود اول ز خودم بی خود کن، بی خود چو شدم ز خود به خود راه هم ده. عزیزان، هنگام اذان ظهر به وقت کابل ساعت 12:03 و 43 ثانیه خواهد بود.